بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر محترم خواهران و برادران عزیز، دانشجویان محترم دانشگاه امیرکبیر. مشروعیت یه حکومت، یه ایدئولوژی اگر صرفاً با آرای عمومی باشه، اشکالات زیادی بهش وارده. راست میگه، آقا نسل عوض شد، پدران ما با یه چیزی رای دادن، به ما چه؟ اگه یه مشروعیتی مبنای فلسفی و نظری، مبنای ایدئولوژیک نداره، همین جوری هست. کافی اصلا توی انتخابات، توی صحت انتخابات خدشه بشه که میشه هم کرد، تمام مشروعیت میپره رو هوا، یه سوزن میخوره، مشروعیت میترکه. اما اگه مشروعیتی پایه فلسفی نظری داشت، پایه ایدئولوژیک و عقیدتی داشت، پایه های انسانی و الهی داشت، مشروعیت میمونه. در این حال انتخابات هم باید بشه. این معنیش نیست که آراء مردم زینتیه، این معنیش نیست. این معنیش اینه که در چارچوب عقل و اخلاق و در چارچوب وحی، ما به عنوان یک جامعه دینی که می‌خوایم دینی زندگی کنیم، در این چارچوب تصمیم می‌گیریم. همه قراردادهای اجتماعیمون در این چارچوب باید باشه، حتی انتخاباتمون. منتها تو همین چارچوب هم یقه حاکمانمون رو می‌گیریم و باید هم بگیریم. بعضی فکر کردن وقتی مشروعیت انتصابی الهی اینا گفته میشه، معنیش اینه که دیگه یه عده‌ای اومدن سر کار و مشروعیت الهی انتصابی مقدس و نمیشه سوال کرد، نمیشه یقه گرفت، نمیشه اعتراض کرد، نمیشه نهی از منکر و امر به معروف کرد. مشروعیت الهی انتصابی که فقه شیعه بهش معتقده این نیست، اتفاقا ضد اینه. اتفاقا به شما بگم، مشروعیت انتصابی الهی باب نظارت و انتقاد رو کاملا باز میکنه و تئوریزه میکنه نقد رو، برای که با این توضیح که میگه ما شما را به شرطی میپذیریم که در چارچوب عدالت و شریعت الهی عمل کنید، چون کسانی نسب الهی شده اند به حاکمیت، کسانی از طرف خداوند حق حاکمیت دارن، مشروط که چی؟ که این اصول عدالت و شریعت رو رعایت کنن. بنابراین اگر رعایت نکردید، یقتون رو میگیرید. و بنابراین ما باید نظارت کنیم بر حاکمانمون که دارید رعایت میکنید یا نمیکنید. اتفاقا چون حکومت را مقدس و الهی میدانیم، اصل حکومت را، و چون حق الناس و حقوق مردم و حقوق بشر رو مقدس و دینی و الهی میدانیم، به این دلیل اتفاقا باید نظارت کرد در حاکمان و باید انتقاد کرد و نهی از منکر که به یقشون رو گره و اگه لازم شد عزلشون کرد. این که آقای کسی معتقد باشه به حکومت الهی آسمانی مقدس، خب بله، این حکومت دینی، حکومت مقدس، حکومت هم که مقدسه، مگه میشه بهش انتقاد کرد؟ اگه انتقاد کنی کافر میشی. این نیست اتفاقا، اتفاقا عکس این نتیجه باید بگیرید. اگر کسی قائل بود به مشروعیت الهی انتصابی، معنیش اینه که ما آقا شرایطی داریم برای حاکمیت، یعنی حق حاکمیت هر کسی که بر سر کار میاد مشروط است، نه مطلق. اگر این اصول رو، این حقوق مردم رو، این حقوق فقرا رو، اینا رو رعایت نکردی، یقت رو میگیریم. مصداق اون حکومت الهی انتصابی شرعی دیگه چی؟ نیستی، دیگه مشروعیت الهی نداری. کجا قول به مشروعیت انتصابی الهی منافات داره با مسئله نظارت بر حکومت و نقد حکومت و امر به معروف و نهی از منکر؟ این نیست. اتفاقا شما وقتی میگی مشروعیت انتصابی الهی، میخواد بگی آقا مسئله حکومت مقدسه، چون کسایی که اونجا میان با حقوق مردم، با سرنوشت مردم سر و کار دارن، هر کسی حق نداره اونجا بشینه. اونایی که اونجا نشستن هر غلطی که دلشون بخواد نمیتونن بکنن. ما ملاک ایدئولوژیک داریم. مشروعیت تعریف شده توی اسلام، مشروعیت تابع قرارداد اجتماعی و دموکراسی و آرا و تموج آرا نیست که هر وقت یه فضا عوض شد مشروعیت هم بگیم خب یه چیز دیگه است. این نیست. ما اصول ما با گرما و سرمای هوا عوض نمیشه. ما ایدئولوژیمون رو از تو نظرسنجی ها بیرون نمیاریم. ما ایدئولوژیمون رو مثل زیرپیرهنیمون عوض نمیکنیم. ما یه اصول عقلی و اخلاقی داریم، راجع به تعریف داریم از انسان، از مسئولیتش، از حق حاکمیت، از حقوق و وظایف متقابل مردم، از مشروعیت تعریف داریم. بله، اگه یه وقتی فضای جامعه جوری بود که این تعریف‌ها رو قبول نکرد، ما مسئولیت نداریم، مسئولیتمون کمتره، مبارزه میکنیم از طریق اهرم‌های غیر حکومتی. ولی وقتی فضا آماده شد، میریم همینا رو سعی می‌کنیم از طریق اهرم‌های حکومتی اعمال بکنیم. در این حکومت باید درست عمل کنه و تابع این ضوابط باشه. می‌خوام بگم این وقت دموکراسی و مشروعیت و انتخاب، آقا حق حاکمیت نمی‌دونم کشف یا جهل، یعنی چی اینا؟ اولا کسی که گفته کشف، یعنی که خدا انگشت گذاشته روی زید و عمرو حسن و حسین از قبل از شروع خلقت، از عالم ذر گفته در فلان تاریخ فلان کسان باید بیان مثلا برن مجلس و رئیس جمهور بشن و رهبر بشن و وزیر بشن و شهردار بشن و وکیل اینا رو گفته، قاضی بشن و اینا. نظریه کشف معنیش اینه. نظریه کشف یعنی ما اصولی داریم، تعریف ایدئولوژیک داریم، تعریف عقلی و اخلاقی داریم از مسئله مشروعیت. ما تعریف داریم، تعریف شفاف. باید مصداقش رو کشف کنیم. یعنی باید بگردیم بین تو جامعه، مطالعه کنیم، بررسی کنیم، ببینیم کیا لیاقت دارن این مسئولیت رو به عهده بگیرن. کشف یعنی این. جعل یعنی چی؟ جعل یعنی این که هیچ اصول پیشاپیشی وجود نداره، همه چی تابع محض جعل ماست، تابع محض قراردادها و توافق ماست. هر چی ما گفتیم از اون به بعد میشه حقوق بشر، هر چی ما نخواهیم از اون به بعد دیگه حقوق بشر نیست. اگه کسی گفت حقوق بشر، از جمله حق حاکمیت. اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، چجوری حقوق بشر به نام حقوق بشر زیر سوال میره؟ اگر کسی گفت حقوق بشر و از جمله حق حاکمیت، قراردادی مرده، مطلقا تابع دموکراسی است، هیچ اصول عقلی و اخلاقی پیشاپیشی برایش حاکم نیست. معنیش می‌دونید چیه؟ معنیش اینه که تا قبل از توافق ما انسان هیچ حقی ندارد. حالا که تو تفکر الهی انسان‌ها وقتی به دنیا میان با یه حقوقی به دنیا میان هستن، یه حقوق غیر قابل سلب دارن، با یه حقوقی به دنیا میان. انسان تو تفکر اسلامی، تو فقه شیعه، انسان همین که به دنیا میاد با یه حقوق به دنیا میاد، با تکلیف به دنیا نمیاد ها، از سن بلوغ به بعد تکلیف هم میاد، ولی با حقوق هم به محض که متولد میشه با حقوق به دنیا میاد. نه فقط انسان، حیوانات، گیاهان، در و دیوار، اینا همه حقوق دارن. اینا این روایات ماست، اینا آیات قرآنه، همه موجودات توی عالم حقوق دارن. امام سجاد رساله حقوقشو ببینید، میگه تمام جهان اطراف شما یک شبکه‌ای است از حقوق در هم پیچیده. به هر طرف نگاه میکنید حقوقی ببینید که به گردن شماست، دیگران حقوق دارن. حقوق او میشه تکلیف تو میگه. ولی اگر تو با تکلیف مبارزه کردی، داری با حقوق داری مبارزه میکنی. چون اگه تکلیف من در برابر تو نباشه، اگه من احساس تکلیف نکنم در برابر تو و حقوق تو، حقوق تو معنی داره اصلا؟ حقوق بشر معنی داره؟ آقا دوران حقوق بشر دوران تکلیف گذشته، یعنی چی؟ اصلا حرف مسخره تر، غیر عاقلانه تر و غیر علمی تر نمیشه زد. اصلا تکلیفه که حفاظت و ضمانت میکنه حقوق بشر. اگه ما نسبت به هم احساس تکلیف نداشته باشیم، التزام اخلاقی نداشته باشیم، اگه این ارزش ثابت قطعی قدسی الهی انتصابی رو ما قبول نداشته باشیم که من باید به حقوق تو احترام بگذارم، این خودش یه اصل قطعی و الهی. اگه این رو قبول نداشته باشیم، همین یه اصل اخلاقی عقلی ثابت رو بذارید کنار، شما فکر میکنید خبری از حقوق بشر میمونه؟ فکر میکنید میشه واقعا اصلا حقوق بشر رو اصلا قابل تعریفه؟ چه برسه به قابل تضمین؟ اگر کسی گفت تمام حقوق بشر از جمله حق حاکمیت جعلی و قراردادی و تابع دموکراسی و ایناست، هیچ اصول پیشاپیش عقلی و اخلاقی و فلسفی و الهی پشتش نیست، معنیش اینه که ما میتوانیم، این جمله رو دقت کنید، ما میتوانیم هر لحظه و به هر دلیلی که بخواهیم حقی از حقوق بشر رو از او سلب کنیم. کافیست که توافق کنیم، کافی اکثریتمون بگیم میتوانیم سلب کنیم، و هر لحظه و به هر دلیلی که بخواهیم میتوانیم هر حقی رو که بخواهیم به بشر بدیم. اگه کسی گفت حقوق بشر و از جمله حق حاکمیت، حق سیاسی، حق حکومت، یه همون مشروعیت و سایر حقوق بشر، اینا همه تابع میل ماست، قرارداد ماست، ما هرچی بخوایم توافق کنیم، رأی بدیم، همون میشه حقوق ما، رأی ندیم نمیشه حقوق ما. حقوق و وظایفمون مطلقا دست خودمونه. اومانیزم یعنی همین دیگه، اومانیزمی که در قبل مطرح شد، برخلاف انسانگرایی اسلامی و الهی که کرامت انسان زیر سایه خداست. تو نمیتونی انسان رو از خدا قطع کنی و براش کرامت قائل بشی. آقا انسان مقدس است، حقوق بشر مقدس است، آزادی اندیشه مقدس است. یعنی چی؟ من از کسانی که منکر مشروعیت الهی و منکر ارتباط وحی و عقل با مسئله حقوق بشر و اندیشه هستن، من از اینا سوال میکنم یعنی چی آزادی مقدس است؟ اصلا مقدس یعنی چی؟ مقدس یک کلمه دینیه. متعلهین و کسانی که بر اساس تفکر دینی فکر میکنن، اونا میتونن بگن حقوق بشر مقدس است. راستم میگن حق الناس مقدسه. ولی تو روایت میگه اگه کسی حقوق مردم رو پامال بکنه، این نمیتونه ادعا بکنه که من دیندار و خداپرستم، حق خدا رو عوضش رعایت کردم. این روایت ماست، اگه کسی حقوق مردم رو پامال کنه، حق خدا رو پامال کرده. چون حقوق مردم شاخه هایی اند، حقوق بشر، که بر تنه درخت حق الله رویدند. این روایت اینه به کامل اکرم. میگه حقوق بشر شاخه هایی هم که روی تنه حق الله و حق خدا رویدن. توهین به حقوق بشر توهین به حق خداست. بریدن شاخه حقوق بشر و آزادی های بشری اونجوری که البته اسلام تعریف کرده، نه آزادی های لیبرالی، نه حقوق بشر ماتریالیستی. که من از کلم حقوق بشری که تو تفکر ماتریالیستی تعریف میشه همون حقوق گاو و الاغه. حقوق بشر فرق با حقوق اونا نداره، اما حقوق بشری که تو فرهنگ الهی است منشأ مقدس و قدسی و الهی داره و حریم الهی داره، حریم الهی داره. میگه آقا تو نمازتم که عبادته، اگر با آب وضو یک کف آب قصبی باشه، یعنی به حق یه انسانی تجاوز کردی، نمازتم باطله، ولو سجده های 6 ساعته بکنی. تو رسالان میگن نماز با آب وضو با آب قصبی باطل هست، یعنی حق عبادی ترین تجربی ترین شخصی ترین خصوصی ترین ملکوتی ترین معنوی ترین اقدام انسان رو، تجربه فردی دینی باطنی رو گره زده با چی؟ با حق الناس، حقوق مردم. تو این فرهنگ حقوق بشر میتونه مقدس باشه؟ آقا اندیشه دیگران مقدس، حق بیان آزادی بیان مقدس. شما که ماتریالیست، شما که میگی تفکر الهی دینی وجود داره، شما که میگی ما منشأ وحیانی رو قبول نمی‌کنی، مشروعیت دینی رو قبول نداریم، اصلا یعنی چی مقدس آزادی بشر؟ اصلا مقدس یعنی چی؟ چرا مقدسه؟ مگه تو نمیگه همه چی تابع قراردادهای ما؟ حالا از تو میپرسم قراردادهای اجتماعی چرا مقدسه؟ اصلا چرا ما باید تابع قرارداد اجتماعی باشیم؟ یه الزام عقلی و الهی و اخلاقی باید پشتش باشه، یه مشروعیت الهی باید باشه، و الا شما حتی به قراردادهای اجتماعی هم هیچ ضرورتی نداره پابند باشید، مگر از ترس پلیس و دادگاه و اینا بهم بترسید. الا چه الزامی؟ وقتی گفتی من مشروعیت الهی رو به مبنای فلسفه دینی رو برای حقوق بشر قبول ندارم، اصلا حقوق بشر چرا مقدسه؟ چرا من باید رعایتش بکنم؟ مگر مجبور باشه از دادگاه بترسم؟ ولی چرا؟ ببینید اینا سوالاتی است که این آقایان خانم‌ها بهش جواب نمیدن، اینا رو بهش جواب نمیدن، نه تو کتابا بهش جواب میدن، نه تو جلسات بهش جواب میدن. همینطور سخنرانی شعار حقوق بشر، تضاد پر از تضاد، این حرفا پر از تضاد فلسفیه، پر از تضاد فلسفی. هیچ کدومشون حاضر نیستن به این تضادهای فلسفی جواب بدن، برای که اینا شعار ایدئولوژیک معطوف به قدرته، دنبال قدرته، دنبال عوام فریبیه. من یک منادی حقوق بشر غیر دینی در ایران و در کشور اسلامی نمیشناسم که حاضر باشه به این 5 6 تا سوالی که عرض میکنم و کردم جواب بده. وجود نداره اصلا، نمیتونه که جوابی وجود نداره. پس شما اگر از حقوق بشر استاندارد جهانی داری حرف میزنی که بله مقدس ریشه عقلی داره، دینی داره، الهی داره، اگه او رو داره میگی یه بحثه. وقت از تو میپرسیم شما که مبانی معرفت شناسی متأخرتون به خصوص در نیم قرن اخیر اصلا اینا نیست، ضد ایناست. اگر داری از حقوق پوزیتیویستی و قراردادی و دموکراسی لایک و لیبرال اینا داری حرف میزنی، از کدام، از پلورالیسم حرف میزنی تو؟ پس از کدام فهرست جهانی حقوق بشر، کدام استاندارد حرف میزنی و به چه دلیلی اصلا حرف میزنی؟ حق نداری، حق دادگاهی نمیگم، یعنی حق منطقی نداری، بنابراین حق اخلاقی هم نداری. اینا برادر آخوهارا سوالای بی جوابه، اینا سوالات بی جواب، جوابی ندارن برای این سوالات. ولذا شما میبینی که یه جایی دموکراسی علیه ایدئولوژی، ایدئولوژی علیه دین، دموکراسی علیه ایدئولوژی، بعد پلورالیسم علیه دموکراسی، بعد باز ارزش‌های عام جهان شمول اونا به عنوان دهکده جهانی و جهانی سازی دوباره مطرح میشه. کدومی که از این حرفاتون قبول دارین؟ کدومش قبول؟ اینا 6 تا پارادایم از هم جداست، همش کدومشو میگین؟ هر کدوم هم اشکالات خودشو داره. اینا میدونید چی؟ مثل این ورق بازای حرفه‌ای هی سحر موقعیت قرار میگن یه برگ رو میکنن، واسه توی موقعیت بعدی یه برگ دیگه رو میکنه. این کاری نداره، اصلا اصولی نداره، این دنبال منافع ان، اینا دنبال قدرت و ثروت جهانی ان. اگه این اومد با این میاد تو صحنه اینجوری، اگه این وقت پوزیشنش عوض میشه، اینجا واسه یه پوز دیگه میگیره. آقا چی میگی؟ مبنای فلسفیتون چیه شما؟ میگه آقا ما مبنای فلسفی منطقی سرمون نمیشه. شما اینا همون شعبان بیمخای هم تو حوزه فرهنگ و فلسفه و ایدئولوژی روشنفکری اومده، مثلا میگم ما مبنا فلسفه منطقی نمیفهمیم، ما تیغ میفهمیم و قدرت و زور. دیدید بعضی میگن آقا دوره گفتمان عدالت بود، حالا دوره گفتمان آزادی حقوق بشر. آقا مگه اینا بحثای فلسفی مگه مده؟ که یه دوره مد بود موامو اینجوری کنم، یه مدای مد اینجوری بکنم، اینا مگه مده؟ مو و رنگ لباس و غذایی که میخوای بخوری، بله اینا تابع سلیقه و ذوق فرد، هر چی دوست داری بخور، تا وقتی که منافاتی با اصول خودت یا اصول جامعه که توش داری زندگی نمیکنی بکن، نه واقعا به میل خودته، به این معنا بله نسبیه شخصیه. اما مگه بحث حقوق بشر و بحث آزادی و عدالت و مشروعیت و اینا مگه این مباحث مده؟ آقا یه دوره مد بود، برای که یه دوره فضای مارکسیستی تو دانشگاه‌های ما حاکم بود، مد بود همه از عدالت بگیم و از زحمتکشان و فقرا و اینا. من دیروز هم عرض کردم به دوستان، یک دوره‌ای بود، دوره جوانی ما، نوجوانی ما البته، بین بچه‌ها مد بود که ماها مثلا از بابی که بچه‌های مارکسیستا می‌گفتن برای اینکه خصلت‌های خرده بورژوایی تو ماها بریزه، می‌ریم تو کوره پسخونه‌ها کار می‌کنیم، آشنا می‌شیم با اونا. ما هم که مثلا تو بچه مسلمان‌ها اینا بودیم، ما هم می‌گفتیم از باب حب مساکین و مسئله فقرا و اینا، بچه‌ها ولو بچه سرمایه‌دار هم بود طرف می‌رفت توی کارخونه و کوره پسخونه کنار کارگرا، گاهی بچه‌ها می‌رفتن کار می‌کردن و که ببینن فقرا چی می‌کشن. یه دوره‌ای این ارزهای هم بود ها توی همین جنبش دانشجویی، حالا هست که فکر نکنم از این در این حدا مایه گذاری، ولی اون زمان بود واقعا. یعنی طرف بچه‌ها می‌نشست قرآن نهج البلاغه کار می‌کرد. حالا کار ندارم با تفسیرهای مارکسیستی و التقاطی و اینا، چون فضای یک دوره هم بین بچه مسلمان‌ها گفتمان حکیم بود، جلسات تفسیر قرآن نهج البلاغه که من از کردم می‌زدم، خود ما شرکت می‌کردیم توش، می‌نشستیم بر اساس همین جزوه‌ها و اینا قرآن تفسیر می‌کردیم. و از خودمون هم، خود من تو جلسات، ما موقعیت 13 14 سالم بیشتر نبود، اینقدر تفسیرای مندرآوردی تو جلسات از قرآن کردیم و شنیدیم که بله این آیه میخواد این اصل دیالکتیک ماتریالیستی مارکس رو داره میگه، این آیه قرآن، این قانون این قرآن مترقیه مدرنه. حالا هم قرآن و روایات و فقه و اینا رو میگیرن جلو میتراشن که هی با لیبرالیسم و اینا جور در بیاد. اون زمان میدونین هر کس می‌خواست بگه ما روشن فکریم، باید تو عباراتش ایدئولوژی، جنگ چریکی، آمادگی برای نبرد، نبرد با سرمایه‌داری، نبرد با لیبرالیسم، اینا بود شعارهای جنبش روشن فکری و دانشگاهی ما دیگه، چه مسلمان باشه چه مارکسیست. اگه اون زمان کسی میگفت آقا جامعه مدنی من می‌خوام چیز بکنم، اینا اصلا اردنگی می‌زدن تو فضاهای روشن فکری. باور کنید سال 50 از سال 50 از سال 50 حداقل 45 50 تا انقلاب، اصلا توی فضای روشنفکری دانشجویی ما یک کلمه بحث تساهل و تسامح و جامعه مدنی، این حرف اصلا کسی جرأت نمی‌کرد بزنه. اینا فضاهای ضد روشنفکری بود، اینا عین محافظه‌کاری و ارتجاع بود. بله اون زمان مد بود، برای چی؟ برای که فضای مارکسیستی بود. ما هر جا می‌رفتیم باید از زحمتکش، جامعه بی طبقه، مبارزه با سرمایه‌داری، مبارزه با نهاد قدرت دولت، مبارزه با مذهب، مبارزه با اینا حرف می‌زدیم. اخلاق نسبی تابع عبدالله تولیدی. حالا چرا بحث آزادی و حقوق بشر و جامعه مدنی و تساهل و تسامح اینا مده؟ چرا اینا رو گفتمان روشنفکری باید اینا باشه؟ از عدالت نباید حرف بزنی؟ از محروم نباید صحبت بکنی؟ چرا باید حرف بزنی؟ برای که میگه برای که اینا الان گفتمان روشنفکری نیست. یعنی چی گفتمان روشنفکری نیست؟ یعنی دیگه مد نیست. چرا مد نیست؟ برای که شوروی سقوط کرده آقا، آمریکا شده قدرت جهانی و اینا ادبیات ایدئولوژی آمریکایی، یعنی با این ایدئولوژی و با این ادبیات میاد کشورها رو اشغال میکنه. همطور که هفته آذر 32 میاد به نام حقوق بشر دکترای حقوق افتخاری میگیره تو دانشگاه تهران، معاون رئیس جمهور آمریکا. فردا 16 آذر ادبیات آقا عوض شده. مگه ما باید تو مسائل اصول فکری اون تابع ادبیات و جو و اینا باید باشیم؟ ما فلسفه داریم. اگر کسی گفت همه چیز تابع دموکراسی و ما مبنای عقلی و اخلاقی، مبنای متافیزیک ثابتی برای حقوق بشر از جمله برای مشروعیت نداریم، معنیش اینه که هر حقی از بشر قابل سلب است، کافیست ما توافق کنیم با هم. هر حقی به بشر قابل هدیه است، به شرطی ما با هم توافق کنیم. لذا الان هموسکسوالا با شعار حقوق بشر میگه آقا جزو حقوق ماست. مگه نمیگید حد آزادی رعایت آزادی های دیگران است و با ترازی طرفین همه کار میشه کرد، همه چیز رو حقوق بشر، ما با آزادی دیگران چی کار داریم؟ راست هم میگن. اگه کسی گفت آزادی و حقوق بشر فقط یک حد دارد و حقوق دیگران، راست میگه، اینا جزو حقوق بشره. و اگر توافق کنید، اگر شما به حقوق پوزیتیویستی معتقد باشید، به حقوق دموکراتیک منهای مشروعیت عقلی فلسفی و دینی معتقد باشید، هر حقی هم از بشر قابل سلب، کافیه با هم قرارداد بکنیم که این بچه‌ای که الان به دنیا آورد ما میتونیم بکشیمش. قضیه سخت جنین، شما میدونید الان در سخت جنین به عنوان حقوق بشر داره مطرح میشه، از اونوری ها، نه از اینوری که شما بگی آقا جنین بشر حق حیات داره، نه، از اینوری، یعنی مادری که آبستن شده به دلیل روابط مثلا حال نامشروع یا هر چی که هست، چون حوصله بچه داری نداره، فقط اینا دنبال حقوق هم دنبال تکلیف نیستن که من یه وظیفه دارم در برابر این بچه، تکلیف مکلیف سرش نمیشه، حقوق و اضافه حقوق. میگه که میگه من حق دارم سخت جنین کنم، جزو حقوق بشره، حق دارم اون رو بکشم. چرا؟ برای که نمیخوام سختی بهم سختی تحمل کنم. شما اما اگر قائل شدی که حقوق بشر، چه حقوق حق حاکمیت و مشروعیت، چه همه حقوق دیگه، حق حیات، حق راحتی، حق لبخند، حق زندگی، حق ازدواج، حق مسکن، حق انتخاب شغل، همه حقوق مسلم شرعی. برای تک تک اینا ما آیات روایت داریم. اگه اینا تو اعلامیه حقوق بشر جهانی ایناست، اینا همه مورد قبول. اما توش بحث حق همجنس بازی، حق سقط جنین، بدون حقوق زن دیگه، اینا حقوق زن و حقوق دیگه بشر داره مطرح میشه دیگه. اگه اینا آمد طبق مبانی پلورالیستی شما و قرارداد اجتماعی و مبانی حقوق پوزیتیویستی و اخلاق پوزیتیویستی که ما هیچ ارزش ثابت قطعی غیر از قرارداد اجتماعی و غیر از راه‌های دموکراتیک نداریم، پیشا دموکراسی نداریم، هر چه هست پسا دموکراسی است، راست میگه. میتونیم با هم قرارداد بکنیم این بچه قبل از که به دنیا بیاد حکم اعدامش رو صادر کنه. اما تو تفکر الهی و توحیدی و انسانی شما حق نداره، شما غلط میکنید که برای یک بچه که تو جنینی که تو شکم مادرشه فقط به این خاطر که نمیتونه از حق خودش دفاع کنه و حرف بزنه، تو غلط میکنی به خاطر راحتی خودت حق حکم اعدام رو صادر میکنی. ولو دموکراتیک ترین مجرا رو طی کنی، یعنی همش رد، این حق قابل سلب نیست از او. همونطور که حق هموسکسوالیته اینا حق نیست که شما با هم توافق کنیم به هم دیگه حق رو بدید، برای که حقوق بشر دو تا حد داره. آزادی های من محدود است به دو حد، یکیش آزادی دیگران و حقوق دیگرانه، یه حد دیگه هم داره، اون رو نمیگم اونا، اون حد چیه؟ یه حد دیگه هم داره و اون تکالیف خود منه و اون حدیست که خداوند و عقل و اخلاق تعیین میکنه، ولو به دیگران صدمه مستقیم آنی نرسه.